ما مواد اولیه‌مون رو یه جایی کنار ماشین لباسشویی انبار کرده بودیم، توی جعبه‌ای که قبلا ظرف سس نگهداری می‌شد. شده بود مخزن لوله‌های خمیر دندون ما. یه روز که پدرم با ماشین به خونه برگشت، دید جلوی خونش یه خط تولید داره با تمام سرعت کار می‌کنه. پودر سفید همه جا رو گرفته بود. روی یه میز دراز یه عالمه پاکت کوچیک بود. پاکت شیرایی که توی مدرسه می‌خوردیم. دستگاه گریل خانوادگیمون هم پر از زغالای داغی بود که داشتن با حداکثر گرما می‌سوختن. پدرم با احتیاط از دور بهمون نزدیک شد. به خاطر اینکه خط تولیدی ما جلوی راه پارکینگ رو گرفته بود، پدرم مجبور بود توی خیابون پارک کنه. نزدیک ما که رسید، دید چند تا دیگچه استیل روی زغالاست که محفظه‌های خمیردندون دارن توی اونا ذوب میشن. اون موقع محفظه خمیردندون رو به جای پلاستیک از سرب میساختن. ما لوله ها رو به محض اینکه رنگشون سوزونده میشد، میریختیم توی دیگچه ها. بعد از اینکه به مایع تبدیل میشدن، به کمک دستگیره‌های مادرم اونا رو از سوراخ کوچیکی داخل پاکت‌های شیر میریختیم. توی پاکت‌های شیر رو با گچ مخصوص شکسته بندی پر کرده بودیم. پودرای سفیدی که همه جا رو گرفته بود در واقع پودر گچ بود. همینطور که سرب مذاب رو روی گچ می‌ریختیم، پدرم نگاه می‌کرد. محتاطانه با لبخند پرسید: بچه‌ها، دارید چی کار می‌کنید؟ گفتم: داریم همون کاری که گفتید انجام می‌دیم. به زودی پولدار می‌شیم. مایک هم همینطور که سرش رو به نشونه تأکید تکون می‌داد گفت: بله، ما با هم شریکیم. پدرم پرسید: بعد توی اون قالبا چیه؟ گفتم: خودتون نگاه کنید، فکر کنم این یکی خوب در اومده. با یه چکش کوچیک به قالب ضربه زدم و قالب شکست. خورده ها رو که کنار زدم، یه سکه سربی روی زمین افتاد. قیافه پدرم عوض شد. خدای من، دارید با سرب سکه میزنید؟ مایک گفت: درسته، داریم پول به دست میاریم. پدرم لبخند زد و سرش رو تکون داد. در مقابلش دو تا پسر که همه هیکلشون رو پودر سفید گرفته بود، کنار آتیش و تیوبای خمیردندون ایستاده بودن. از ما خواست همه چی رو زمین بذاریم و کنارش روی پله‌های جلوی خونه بشینیم. با لبخند بهمون فهموند که پول جعلی و تقلبی یعنی چی. رویاهای ما نابود شده بود. مایک پرسید: یعنی این کار غیر قانونیه؟ پدرم با آرامش گفت: بله، غیر قانونیه. ولی شما ابتکار خلاقانه‌ای از خودتون نشون دادید. ادامه بدید، من بهتون افتخار میکنم. من و مایک قبل از اینکه شروع به جمع کردن به هم ریختگی کنیم، با ناامیدی و در سکوت 20 دقیقه همونجا نشستیم. کسب و کارمون همون روز اول به آخر رسیده بود. همینطور که پودرا رو جارو میکردیم به مایک گفتم: پس فکر کنم حق با جیمی و دوستاش باشه، ما واقعا فقیریم. پدرم تازه داشت میرفت که این حرف رو زدم. برگشت و گفت: پسرا، شما اگه تسلیم بشید فقیرید. مهم اینه که شما یه کاری انجام دادید. بیشتر مردم فقط حرف پولدار شدن رو میزنن، اما شما یه کاری انجام دادید. من به هر دوتون افتخار میکنم. بازم میگم به کارتون ادامه بدید، تسلیم نشید. من و مایک توی سکوت همونجا ایستادیم. حرفای قشنگی بودن، اما هنوزم نمیدونستیم که باید چی کار کنیم. از پدرم پرسیدم: پس چرا شما پولدار نشدید؟ جواب داد: چون من معلمی رو انتخاب کردم. معلم‌ها زیاد به پول اهمیت نمیدن. ما بیشتر دوست داریم آموزش بدیم. خیلی دوست داشتم میتونستم کمکتون کنم، اما واقعا نمیدونم چجوری میشه پولدار شد. ما سرمون رو برگردوندیم تا دوباره مشغول جارو کردن بشیم که پدرم گفت: فهمیدم، اگه میخواید پولدار بشید باید از پدر مایک بپرسید، نه از من. مایک با تعجب پرسید: پدر من؟ پدرم با لبخند گفت: آره، من و پدرت هر دومون پیش یه حسابدار میریم. اون از پدرت پیش من خیلی تعریف میکنه و میگه پدرت توی مسائل مالی خیلی باهوشه. مثل اینکه داره واسه خودش یه ثروتی دست و پا میکنه. فکر کنم تا چند سال دیگه خیلی پولدار بشه. با این حرف پدرم من و مایک دوباره هیجان زده شدیم. با انرژی تازه‌ای دوباره شروع کردیم به جمع کردن خرابکاری‌ها. همون موقع به این فکر میکردیم که چطور با پدر مایک صحبت کنیم. مشکل اینجا بود که پدر مایک تا دیر وقت کار میکرد و بیشتر مواقع دیر به خونه برمیگشت. مایک بعد از تمیزکاری رفت خونه. قرار بود وقتی پدرش اومد ازش در مورد پولدار شدن سوال کنه و همون شب با هم تماس بگیره، حتی اگه دیر وقت شده باشه. ساعت 8:30 شب تلفن زنگ خورد. پدر مایک قبول کرده بود که ما رو ببینه. ساعت 7:30 صبح شنبه سوار اتوبوس شدم و به طرف محله فقیرنشین شهر رفتم. وقتی به در خونه کوچیکشون رسیدم، مایک جلوی در منتظرم بود. همینطور که در حیاط پشتی رو باز میکرد گفت: پدرم داره با تلفن حرف میزنه، گفت تو ایوون پشتی منتظرش باشی. وقتی روی کف چوبی قدیمی را می رفتیم صدا می کرد. جلوی در یه پادری ارزون قدیمی بود. با اینکه تمیز به نظر می رسید اما خب باید عوض می شد. وقتی به اتاق نشیمن باریکشون وارد شدم، حس خفگی بهم دست داد. اتاق نشیمن اونا پر از مبلای پوسیده‌ای بود که به درد کلکسیوندارا می‌خورد. دوتا خانوم که یکم پیرتر از مادر من به نظر می‌رسیدن روی مبل نشسته بودن. روبروشون یه آقایی با لباس کار نشسته بود. همینطور که از کنارشون رد می‌شدیم تا به آشپزخونه بریم، بهمون لبخند زدن. منم با خجالت بهشون لبخند زدم. وقتی به ایوون پشتی رسیدیم، از مایک پرسیدم اونا کی بودن؟ مایک گفت اونا برای پدرم کار میکنن. اون آقا انبار کالا رو مدیریت میکنه. اون خانوما هم مدیرای رستوران ها هن. اون مهندس ناظری که دیدی داره روی یه پروژه جاده سازی کار میکنه. یکی دیگه از مهندس ناظرا که داره روی ساخته یه سری خونه کار میکنه قبل از اینکه برسی از اینجا رفت. ازش پرسیدم اینجا همیشه اینجوریه؟ مایک گفت نه همیشه، ولی بیشتر وقتا همینطوریه. بعد گفت از پدرم پرسیدم که میتونه بهمون یاد بده چجوری پولدار بشیم؟ گفتم خب چی گفت؟ مایک جواب داد اولش فقط یه نگاه بامزه روی صورتش بود، بعد گفت میخواد بهمون یه پیشنهادی بده. صندلیمو روی دو تا پایه عقب آوردم و با صندلی به دیوار تکیه دادم. مایک هم همین کارو کرد. یه دفعه پدر مایک از در ایوون وارد شد. ما از جامون پریدیم، البته نه از روی احترام بلکه از روی ترس. در حالی که داشت صندلی رو میکشید تا کنار ما بشینه از همون پرسید خب پسرا آماده اید؟ ما هم همینطوری که صندلیمون رو جابجا میکردیم تا روبروی اون بشینیم سرمون رو به علامت تایید تکون دادیم. پدر ما که مرد درش هیکل بود، قدش نزدیک 190 و وزنش حدود 100 کیلو به نظر میومد. ازم پرسید مایک بهم میگه شما میخواید یاد بگیرید چجوری میشه پولدار شد. آره رابرت؟ پشت اون لبخنده و حرفا قدرت زیادی رو حس می کردم. با یکم ترس سرمو تکون دادم. گفت باشه، پیشنهاد من اینه، من به شماها یاد میدم ولی نه مثل معلمای مدرسه‌تون. شما برای من کار میکنید، منم بهتون آموزش میدم. اگه برام کار نکنید بهتون آموزش نمیدم. من میتونم وقتی برام کار میکنید سری بهتون درس بدم، ولی اگه مثل الان میخواید بشینید فقط وقتمو هدر دادم. خب این پیشنهاد منه، نظرتون چیه؟ اگه بخواید شروع میکنیم، اگرم نه که هیچی. گفتم میشه قبلش یه چیزی بپرسم؟ گفت نه، یا بگی داره یا بگید نه. من خیلی سرم شلوغه، نمیتونم وقتمو هدر بدم. اگه نمیتونید تصمیمتونو بگیرید پول در آوردنم یاد نمیگیرید. من و مایک قبول کردیم. پدر مایک گفت عالیه، خانم مارتلین تا 10 دقیقه دیگه میرسه. بعد از اینکه کارم با ایشون تموم شد میتونید باهاشون برید به پروژه سوپر رد من و کارتون رو شروع کنید. در ازای هر 1 ساعت 10 سنت بهتون میدم و شما از امروز شنبه ها 3 ساعت برام کار میکنید. گفتم ولی من امروز تمرین بیسبال دارم. صداشو پایین آورد و گفت متاسفم رابرت، پیشنهاد دیگه ای ندارم، یا قبول کن یا برو خونه. و من قبول کردم به جای رفتن به تمرین بیسبال کار کنم و یاد بگیرم. ساعت 9 صبح روز شنبه من و مایک برای خانم مارتلین مشغول کار شدیم. اون خانم مهربون و صبوری بود. همیشه میگفت من و مایک اونو یاد دوتا پسرش میندازیم. البته اون موقع دیگه پسراش بزرگ شده بودن و رفته بودن سراغ زندگیشون. اون با اینکه مهربون بود ولی به سخت کار کردن اعتقاد داشت و ما رو مجبور به کار میکرد. خانم مارتلین در تعیین وظایف استاد بود. توی 3 ساعت من و مایک غذاهای کنسروی رو از روی قفسه ها بر می داشتیم، با فرچه تمیزشون می کردیم و اونا رو سر جاشون می زاشتیم. واقعا کار خسته کننده و حوصله سربری بود. برای 3 هفته من و مایک پیش خانم مارتلین می رفتیم و 3 ساعت کار می کردیم. تا ظهر کارمون تموم می شد و اون 3 تا سکه 10 سنتی بهمون می داد. توی دهه 50 حتی برای یه بچه 9 ساله هم 30 سنت مبلغ زیادی نبود. کتابای مصور اون زمان 10 سنت بودن. واسه همین من معمولاً پولم و خرج اونا می کردم و برمیگشتم خونه. هفته 4 تصمیم گرفته بودم کارو ول کنم. من فقط به خاطر اینکه پدر مایک بهمون راه های پولدار شدن و یاد بده این کارو قبول کرده بودم، ولی حالا برای 10 سنت در ساعت تبدیل به یه برده شده بودم.